به نام خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، شبتون بخیر. در هفته‌ای که پشت سر گذاشته شما بازخوانی داستان به نام سرنوشت یک انسان نوشته میخائیل شالوخوف و ترجمه ایرج بشیری رو با تنظیم رادیویی آقای یاسر نوروزی شنیدید. امیدوارم این بازخوانی رو پسندیده باشید و در این برنامه هم با ما باشید با نقد و بررسی این اثر. آقای نوروزی شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای نوروزی، فکر میکنم مناسب باشه که در آغاز این گفتگو درباره زندگی و آثار نویسنده مطلب رو با این بفرمایید.
خواهش میکنم. میخائیل الکساندروویچ شالوخوف نام کامل این نویسنده هست که در سال 1905 در منطقه نظامی دون به دنیا میاد. تحصیلاتش تا 13 سالگی بیشتر توان نداشت و در اون سالها جوان‌تر از این بود که در جنگ جهانی اول شرکت کنه، اما در سال 1919 شاهد شورش قزاق‌ها علیه رژیم بود. بعد از جنگ مقام‌های فراوانی در رژیم شوروی داشت، اما اگر از نوشتنش بخوام بگیم اولین داستانش رو 1923 می‌نویسه و از اون بعد تا سال 1927 نزدیک به 30 داستان می‌نویسه که بیشترشون در مورد جنگ‌های داخلی است. نوشتن دور آرام رو شالوخوف در سال 1925 شروع می‌کنه، یعنی شاهکارش رو در حقیقت. و از اونجایی که فردی بود که تحصیلات آکادمیک نداشت، همونطور که گفتیم همون تحصیلات اندک رو هم نیمه کاره گذاشته بود، انتظار چنین رمانی ازش نمی رفت و وقتی در سال 1928 اولی قسمت از 4 قسمت دون آرام رو منتشر کرد، خیلی ها گفتند که این کار کارشون خوب نیست و امکان نداره چنین نویسنده‌ای توان نوشتن اثری بزرگ مثل دون آرام رو داشته باشه. حتی تا در سال 1965 زمانی که جایزه ادبی نوبل رو گرفت، این حرف باز هم لغلغه دهان یک عده‌ای که خب مدرکی نداشت و بعد هم ثابت شد که شالوخوف نویسنده بزرگیه. ماجرای دون آرام در یک دهکده قزاق در نزدیک دون اتفاق میفته و شرح حال خانواده‌ای هست به نام میلخوف با پایانی تراژیک. رمان بحبوحه جنگ‌های داخلی، کینتوزی‌های حکومت نسبت به قزاق‌ها و رفتارها و خامفکری‌های در حقیقت قزاق‌ها. شالوخوف در این رمان یک چشم تیزبینی هست که تمام وقایع رو دیده و تمام جنبه‌های زندگی رو می‌بینه، هست هیچ کدوم نمی‌گذره. دون آرام یک رمان کاملاً رئال بود و شالوخوف مسیر جامعه شاد رو به سمت تباهی و آینده یأس‌آلود بسیار زیبا تصویر کرده بود. این رمان طبعاً چندان به مزاق مقامات شوروی خوش نمی‌آمد و بیمهی می رفت که آینده شالوخوف هم مثل بعضی از نویسندگان به تباهی کشیده بشه، اما استالین رمان رو خوند و دوست داشت رمان رو و همچنین شالوخوف رو و به همین جهت بعد ها هم حالا ضمن صحبت اشاره خواهم کرد که چطور شد که شالوخوف هم یک مقدار همسون شد با ایده های رژیم و در سال 1932 به عضویت حزب پذیرفته شد و بدین ترتیب کارش رو ادامه داد.
بله، عکس‌العمل روشن فکران جامعه در اون روز و مخاطبان عادی نسبت به این رمان چه بود؟
دقیقا هم مخاطبان عادی هم روشن فکران اون زمان حکومت در اون زمان روسیه هر دو استقبال داشتن نسبت به این شاهکار. البته همونطور که گفتم ادهی چنان رمان بزرگه که ادهی اون رو نوشته شلوخوف نمیدونستند حتی تا این حد، اما در کل استقبال فراوانی بود. در حال در یک حکومت ایدئولوژی زده اون دوره کمونیستی روسیه چنین چیزی، چنین رمانی خب بعید بود، چه انتشارش چه نوشتنش. خب اکثر نویسنده‌ها سعی میکردن که تمایلات سیاسی داشته باشن به نفع رژیم و چنین رمانی خب جامعه روسیه تشنه چنین رمان‌هایی بود و وقتی منتشر میشد با استقبال فراوان مواجه میشد.
بله، چه ویژگی هایی در این رمان دلارام باعث شد که اون را یک شاهکار بنامن؟
شلوخوف در دون آرام یک نگاه گسترده نگر، جهان شمول و همگیری داره، از هیچ چیز نمیگذره، کاملا در خلاف بسیاری از نویسندگان اون دوره روسیه. و شما رد پاش رو در همین کار، همین کتابی هم که دیدیم میبینیم. حالا با این که اشاره خواهم کرد این رمانی که دوستان در این هفته شنیدن، رمانی هستش که محصول اواخر عمر در حقیقت ادبی شلوخوف هست، اما باز هم وقت پای نویسنده بزرگ رو درش خواهد میبینید. چنانچه در دون آرام شما نگاه نویسنده رو دارید که فارغ از اعتقادات و تفکرات حاکم داره مینویسه و این شاید یکی از مهمترین دلایل هستش که دون آرام رو تبدیل به یک شاهکار بزرگ میکنه.
وقتی که به عضویت حزب برمیاد و در واقع شاید تا حدی در ایدئولوژیش تغییراتی ایجاد میشه، این پیوستن به حزب و این تغییر در ایدئولوژی مطمئنا تأثیری هم بر آثارش داشته. آقای علیروزی، این تأثیر رو مثبت ارزیابی میکنید؟
بله، دقیقا همینطوره. شلوخوف در زمین نوآباد که رمان بعد دقیقا بعد از دون آرام نوشت، کاملا از اون نگاه چند بعدی خودش عقب نشست و جل اول رمان وصف اشتراکی شدن کشاورزی بود و حزب طبقه به اسم کولاک با این پروسه که رژیم در پیش گرفته بود، اقدامی که استالین بعدها در موردش که مقاله نوشت به اسم گیج از موفقیت که بعدها اومد اینو نختیار گفت، تندروی کرده بودن که اون زمین ها رو به سرعت شروع کرده بودن به اشتراکی کردن زمین ها. شلوخوف در مقام نویسنده توی زمین نوآباد اومد و این موضع گیری سیاسی استالین سهه گذاشت. ما در دون آرام با یک رئالیست طرفیم و در زمین نوآباد با یک رمان رئالیستی سوسیالیستی.
اگر موافق باشید در ادامه برنامه در این خصوص به شما گفته
می‌کنیم.
آقای نوروزی، اشاره کردید که یکی از رمان‌های معروف شلوخوف که بعد از دون آرام نوشته زمین نوآباده و ادعای از معتقدان اعتقاد دارند که این رمان به قدر منزلت دون آرام نیست. علت چیست؟
رمانه من شاید بهتری که با این نگاه شروع کنم. ادعای از منتقدین واژه رو به کار میبرن به اسم نگاه فضایی، به این معنی که نویسنده بیرون از تفکرات و اعتقادات و ایدئولوژی حاکم و حتی خودش می ایسته، یعنی بیرون اثر می ایسته و در مورد اون تفکرات قضاوت میکنه. ما همچین نگاهی رو نداریم در زمین نوآباد و منتقدان در مورد جایگاه و منزلت زمین نوآباد حق داشتن. شلوخوف در این رمان نظر به مواضع سیاسی داشت و نگاه خودش رو در حقیقت همسو با اون مواضع تلطیف کرد و بهتر بگیم که این تفکرات رو تحمیل کرد بر رمان زمین نوآباد و همین هم موجب شد که کار نچندان دلچسبی از زمین نوآباد در بیاد و شاید همین امر هم در حقیقت موضع‌گیری سیاسی شلوخوف رو اندکی و بیراه برد. از سال 1940 به بعد تا پایان عمرش، یعنی 1984، آثارش روز به روز ضعیف‌تر میشن و شلوخوف میمیره با یک شاهکار به نام دون آرام و چندین و چند اثر و رمان درجه دوم یا حتی درجه پایین تر.
بله، پس دوران فعالیت ادبی شلوخوف رو شاید با بیش از دو دوره بشه تقسیم کرد، درست
آقای؟ همینطوره دیگه، بهتر کلی ترش اینه که دو دوره تقسیم میکنیم و شاید هم بیشتر از یک میان دوره هم برای اون بتونیم قائل بشیم. به این معنی که خب نویسنده یک شاهکار رو مینویسه، بعد کمی عقب میشینه نسبت به اون دیدگاه‌های خودش. یک دوره داریم که زمین نوبات در رمان معروفیه، رمان ضعیفی رو اون شکل به حساب نمیاد، در این دوره به سر میبره و بعد از 1940 بعد دیگه کارها همونطور که گفتم روز به روز رو به سستی میره.
این سوالی که میخوام مطرح بکنم بیشتر از دید مخاطبان عادی شاید مطرح بشه نه منتقدان، این که رمان‌های بعد از دور آرام اون شاهکار نویسنده هر نویسنده نوشته باشه ممکنه سطح توقع مخاطبان از آثارش رو بالا ببره. این نمیتونیم دلیلی بدونیم برای این که در دید مخاطبان عادی نویسنده شما خب این تصور به وجود آمده که شاید آثار دیگرش به قدرت و قوت دون آرام نیستن.
دقیقا همچین چیزی هستش. ما هم نمونه ها شده در آثار ادبیات سایر کشورها هم داریم. مثال از میشه موبی دیک رو مثال زدن مرمی وقتی موبی دیک رو می نویسه خب استقبال به شدت یک شاهکار خلق شده. بعد از موبی دیک دومین رمانش استقبال بسیار کمتری داره و سومین رمان دیگه وقتی که مرمی می نویسه دیگه تقریبا کار نویسندگی رو رها می کنه. به اون یه هستی مثل که احساس میکنه که یه شاهکار خلق کرده و بعدش دیگه بهتر که دیگه ننیست. این توقع در حقیقت وجود داره و تاثیر فراوانی رو کنه.
اگر این سیر برعکس باشه، یعنی از یک نویسنده از اثر نسبتاً ضعیف شروع بکنه یا میان از نظر ارزش‌های ادبی در میانه باشه و به تدریج قوت بگیره، خب شاید جایگاه آثار دیگرش هم حفظ بشه. اما وقتی که نویسنده با دور آرام شروع بکنه و اون شاهکار رو می‌نویسه، مطمئناً انتظار مخاطبان از آثارش بیشتر باشه و اون همچنان شاهکار می‌مونه.
بله،
دیگر
بله.
آثارش تحت تأثیر اون قرار می‌گیره. سرنوشت یک انسان آقای نوروزی رمان هست یا داستان بلند؟
سرنوشت یک انسان رو بهتر داستان بلند بدونیم، هم به جهت اگر می‌خوام یک آکادمیک در از نگاه آکادمیک و حالا کلاسیک داشته باشیم، هم به جهت اون تعداد کلمات، تعداد صفحات و هم به جهت محدودیت شخصیت ها و عملکرد شخصیت ها، در ما در این رمان با یک شخصیت در حقیقت مواجهیم، شخصیت اصلی و که شروع کنه همون کسی که خاطراتش رو داره میگه و چندان بهتره بگیم با اون تعقیب و باریس هایی که در رمان وجود داره، با اون به زنگاه هایی که در رمان وجود داره و مواجه هستیم و به همین جهت خیلی این کار بیشتر باید داستان بلند رو دونستم.
بله، مربوط به کدام دوره زندگی شما خوفه؟
این داستان سرنوشت یک انسان و سال 1957 منتشر شد. دوره‌ای که نویسنده همونطور که گفتم پله های شهرت و ترقی رو بالا می رفت اما در آثار ادبیش داشت به پله های نزول رو پایین می آمد. این به اون دوره من بود. اما دقت داشته باشید که بزرگترین نویسنده ها هم در ضعیف‌ترین کارهاشون رد پای از خودشون به جا می ذارن و سرنوشت یک انسان هم از این قاعده مستثنا نیست. من از دوستان شنونده می خوام که آخرین رمان مارکز رو به یاد بیارن. آخرین البته نه به اینکه مارکز مرده باشه، یعنی آخرین کاری که ازش منتشر شده اون و بیان رو با آثار دیگه‌اش مقایسه کنم، مثلا آیا واقعا این رمان در حد و اندازه های گزارش یک مرگ مثلا بود آیا اون ذره‌ای از اون شیرینی رمان قبلیش زنده هم تا روایت کنم رو داشت یا حتی مثل داستانه کوتاهش اعجاب و مخاطب رو هم میانگیخت؟ نه، به این شکل هیچ هرگز نبود. اصلا با سطاتن که هیچ قابل مقایسه نیست، اصلا مقایسه نمی کنم. شروخوف هم در این داستان یک نویسنده بزرگه، اما متاسفانه شاید به شکافتنوی تمام شده. من برای نشون دادن عظمت این نویسنده چند نمونه میخوام مثال بزنم و البته برای نمایش نقاط ضعفش هم عیزن چند نمونه مثال خواهیم زد.
خواهش میکنم. نوروزی قرار شد راجع به نقاط ضعف و قوت سرنوشت یک انسان مطالبی رو بیان کنم.
خواهش میکنم. برای نمایش قدرت شلوخوف شنوندگان رو ارجاع میدم به یکی دو صحنه زیبای کار، به صحنه قتل سرباز روسی توسط همرزمش زمانی که هر دو اسیر دست نازی ها شدن و صحنه فوق‌العاده‌ای است. یکی از سربازها میدونه که کنار دستیش افسره و اگر لو بده امکان داره نازی ها حالا نکشنش. شب به افسر روسی میگه که من تو رو لو میدم، من زیاد برام اصلا اهمیتی نداره که بخوام خودم رو فدای این حکومت بکنم این حرفا. وقتی که اون کسی که داره خاطره تعریف میکنه اون رو میشنوه، به افسر روسی میگه که این یک خائنه و باید کشته بشه و همونجا زمان که اسیر هستن دست دور گردنش میذاره و خفش میکنه این سرباز رو. صحنه بی‌نظیریه و صحنه توصیف دشنام های افسر نازی به اسرای روسی که به زبان روسی بهشون دشنام میده تا اون اسرای روسی رو در حقیقت تحقیر کنه، دوستان اون زبان رو بفهمن تا بیشتر تحقیر بشن، در صورتی که شلوخوف میاد میگه که اصلا نه اون اسرا حتی تحقیر نمیشدن که هیچ، احساس میکردن که در شهر خودشون هستن چون یک نفر داره بیرون با زبان خودشون داره با خودشون صحبت میکنه. و اون چند خطی که توصیف میشه بسیار زیبا، شاید اگر میدانست که دشنام های او باعث نشاط میشود از ناسزاگویی به زبان روسی خودداری میکرد و به زبان اصلی خودش متوسل میشد. یکی از زندانیان که از مسکو با من سابقه دوستی داشت وقتی دشنام او را میشنید چشمهای خود را میبست و میگفت حس میکنم تو مسکو هستم. شنیدن دشنام به زبان محلی او را شادتر میکرد. همچین چیزی خیلی صحنه جالبیه. اما نقاط ضعفش، گاهی آثار معروفی معروف رئالی هستند که از منطق جهان بینی خودشون تخطی میکنن، که در حقیقت همون رئالیسم هست، تخطی میکنن. اینجا راوی توی چند صفحه اول حضور داره، بعد از رودخونه رد میشه و میره اون سمت رودخونه، مردی رو با یه بچه میبینه. مرد برای کشیدن سیگاری و گذراندن وقتی و درد دلی شروع کنه، کنارش میشه و شروع کنه خاطره گفتن، زندگیش رو گفتن. سیگار کشیدن همانا و درد دل کردن همانا، درد دل یک صفحه ای دو صفحه ای، درد دل پنج و شصت صفحه ای. و در صورت که طرف برای یک سیگار نشسته و یه خاطره مو به مو از اول زندگی تا آخر زندگی یک دیالوگ کلی، یک دیالوگ 50-60 صفحه‌ای داریم
از اون طرف.
بله، و یک طرف دقیقا اشاره بشه گفت اصلا اسم دیالوگ دقیقا نکته‌ای که گفتی درسته، شاید بشه گفت اینجا نباید بهش گفت دیالوگ. یک منگوی طولانی، یک پرحرفی این شکلی طرفی، این یک قصه سرراست خطی مخاطره شروع میکنه گفتن. و این قضیه چندان باورپذیر نیست که کسی بیاد بشینه و کل خاطرات زندگی شمو به اون برای کسی که تازه داره شناختتش و اومده باش تنها یک سیاری بکشه بیاد این رو کامل براش توضیح بده. مشکل دوم، فکر میکنم این مشکل برخواسته از جهانبینی نویسنده هستش. روایت از دیدگاه یک نویسنده رئال، یک روایت تنها روایت خطیه ولا غیر، و البته این به تنهایی ایرادی نداره. مشکل اینجاست که زمانی که این نفر شروع کنه خاطرات رو بگه، شاید بهتره اینطور بگم که خاطرات وقتی قراره که بازگویی بشن یا بازخوانی بشن، خاطرات خطی نیستن. روایت خاطرات خطی نیست. خاطرات به صورت تکه تکه به صورت پاره های روایی باستانی یا بازگویی میشن. شما به خودتون هم ذهن خودتون هم که رجوع بکنیم، یعنی به ذهن خودمون هم که رجوع بکنیم همچین چیزی هست. زمانی که از یکی میخواد خاطراتش رو بگه، اگر قراره که کلیت زندگیش رو بگه، قطعا تکه تکه باستانی میشه به ذهنش، تکه تکه تبلور پیدا میکنه در کلام. یه جاهایی از یک تکه از زندگیش یه جایی یه تکه دیگه، اصلا گاهی اوقات این تکه ها به هم نمیخونه به لحاظ علی و معلولی، و بعید به نظر میرسه که یک نفر بخواد خاطراتشو باز کنه از اول شروع کنه من در این سال به دنیا آمدم و در فلان بخواد تحکیم بشه بدون توپق، بدون هیچ لحظه آرامش، در قد زمان دادن به طرف که بخواد اون هم همراهی بکنه. این واقعا یکی از نقاط ضعف این رمان بود. البته یک معنای هم میشه بیرون کشید از اثر به این معنی که ما بیان بگیم که خب راوی که دو صفحه حضور داشت، بعد این مرد خاطر اون یاد شروع میکنه صحبت کرد، بیان بگیم که چرا آخه همچین چیزه، چرا راوی حذف میشه سری. این معنا رو میشه بیرون کشید از اثر که راوی به هیچ وجه حذف نمیشه و نویسنده یک نگاه، شاید بگم که با یک مقدار اقماز رو تجانب مخاطب بگم که نشتاد و معابی داره، اصلا اجازه صدای دیگر رو نمیده. راوی میاد از دیدگاه خودش به اصطلاح تخصصیش نقطه کانونی کننده میشه برای روایت مرد خاطرگو، یعنی اجازه نمیده که مرد خاطرگو صحبت کنه، راوی اول شخص صحبت میکنه، خاطرات هم از طریق دیدگاه اون راوی اول شخص تمام رمان به این شکله و شلوخوف به این شکل پایان یک سرنوشت رو به پایان میرسونه. در
تشکر میکنم آقای روزی. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم گفتگوی این برنامه مورد استفادتون قرار گرفته باشه. آقای دوزی اگر شباهتی ندارید به اتفاق شما با دوستان عزیز شنوندهمون خداحافظی کنید.
خواهش میکنم. منم از شما متشکرم. خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.